رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به سوینا گپ امروز. خوشحالیم که روزها از پی هم گذشتن و ما باز هم میتونیم با یک برنامه سوینا گپ در خدمت شما باشیم. نمیدونم از چه طریقی دارید صدای ما رو میشنوید. ممکنه بعضی ها پلتفرم‌های پادکستی رو دوست داشته باشن، بعضی ها شنونده رادیو سوینا باشن، عده‌ای هم ممکنه مثل من سراغ کانال تلگرامی رادیو سوینا برن. ولی از هر طریقی که با ما هستید پیشنهاد میکنم که با ما بمونید. یک برنامه سوینا گپ داریم که امیدوارم براتون جذاب باشه. با ما همراه باشید. خب دوستان، میهمان امروز ما یکی از دوبلورهای عزیز هستند، ضمن اینکه ایشون یکی از گویندگان بسیار خوب رادیو هم هستند. حالا میخوام یک کار جالب انجام بدیم. به جای اینکه براشون یک بخش رو از قبل آماده کرده باشیم، در واقع اینجا پخش بکنیم، از خودشون میخوایم که براتون یک قطعه شعر بخونن. این بخش رو با هم بشنویم.
گوش کن، دورترین مرغ جهان می‌خواند. شب سلیس است و یک دست و باز شمعدانی‌ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را می‌شنوند. گوش کن، جاده صدا می‌زند از دور قدم‌های تو را. چشم تو زینت تاریکی نیست. پلک‌ها را بتکان، کفش بپا کن و بیا. و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلوخی بنشیند با تو و مزامیر شب اندام تو را مثل یک قطعه آواز به خود جذب کنند. پارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت: بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.
همونطور که احتمالاً حد زدین، میهمان امروز ما سرکار خانم فریبا رمضان‌پور هستند. خانم رمضان‌پور عزیز، این شما و این شنوندگان رادیو سوینا، برنامه سوینا گپ.
به نام پروردگار نور و عشق سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم که افتخاری نصیب من شد من امروز در خدمتشون باشم. و همونطور که متوجه شدید با یک قطعه از شعر سهراب سپهری که من علاقه خاصی به این شاعر دارم شروع کردیم برنامه رو و به فال نیک می‌گیرم این اتفاقو. من در خدمتتون هستم.
سرکار خانم، میکروفون دوبلاژ نشستم پشت سخت‌تره یا میکروفون رادیو؟
والا هر کدوم سختی‌های خاص خودش رو داره. دوبلاژ از یه جهت سخته، چون شما باید یک کاراکتری رو بازی کنید، یعنی خودتون نیستید. یک شخصیتی رو که سخت‌ترینش این اواخر سینمایی بود به اسم جادوگران، من نقش یک جادوگر رو بازی کردم که یک هفته صدام اصلا یه جورایی تعطیل شد.
باید بشنویم.
بله. ماش
سرشان، امنیت اتاق رو تامین کن. میتونید کلاه گیساتونم در بیارید. جادوگرا، شما یه گله کرمه به درد نخورید.
ولی رادیو مهمترین حسنش اینه که شما خودتونید، و در ارتباط مستقیم با شنونده هستید. یعنی در واقع شما خودتون رو بازی میکنید یه جورایی. یعنی سخت نیست دیگه، من اینجا فریبا رمضان‌پورم، ولی هر روز که برای دوبله دعوت میشم یک شخصیتی رو بازی میکنم که از قبل اصلا نمیدونم چیه داستان. اینه که هم شیرینی‌های خودشو داره هم سختی‌های خودشو.
بله، بسیار عالی.
شیرینیش اینه که ما در خدمت شما و الان شنوندهای محترم برنامه شما هستیم.
البته یه جور دیگه هم شیرینه، در واقع ما شما رو در دو وجه میشناسیم. یک خانم رمضان‌پور دوبلور که خب در قالب‌های مختلف ظاهر میشن، و یک سرکار خانم رمضان‌پور گوینده رادیو که چندین دهه است صداشون رو میشنویم.
بله.
پخش‌های زنده هم شما مشاله زیاد داشتین. یعنی اجرای زنده خودش یک هنره که میدونم که اگر اینجا الان میگفتن آبابک عزیز میکروفونو بزنه بعد بگه پخش زنده است، احتمالاً باید آبغندی چیزی بیاره.
نه. اتفاقا خیلی هم اجراتون خوبه. خیلی هم بله مسلط. برنامه‌های زنده برای من همین الان پیام خوب زنده است. سالها پیش بار اندازی مثلا شبکه رادیو تهران عصر بخیر تهران داشتم و یه برنامه‌ام که خیلی صافک من 4-5 سال جمعه ها عصر بود، برنامه ورزشی.
بله.
بود
حالا میخواد الان نریم خیلی جلو.
نریم جلو.
من از تقصیر من بود که سالهای خیلی جلوتر از شما پرسیدم، ولی الان میخوام بدونم که شما خانم چطور کارتون از ایزه به تهران کشیده شد. فردی که متولد شهر ایزه هست.
بله.
میتونم اشاره بکنم به تاریخ و ماه و سال و روز؟ یعنی از اون اسرار مگو نیست که، یا هست؟
آن سال تولد من. بله، سال بله. تولد من چرا واقعا یه جوری اسرار مگوه، حالا بعدم براتون میگم.
البته
چرا.
یعنی اون چیزی که تو اینترنت پخش شده میخواد بگید که نادرسته شاید، چون این تاریخی رو همه جا بهش استناد کردن.
تاریخ تولد، حالا البته من همیشه میگم تاریخ تولد، من آخرین پستی که توی اینستا گذاشتم شاید الان جالب باشه براتون، گفتم من 2 سالمه. حالا چرا 2 سال؟ به دلیل اینکه چشم من باز شد به روی یک آگاهی از شکل ناب و جدیدش. من اون سالا رو انگار که وجود نداشتم، انگار زندگی نکردم. اون حلاوتی که الان دارم میبرم، این الان انگار که یه تولد نوئه برام. برای همین اساسا خیلی تولد و دیگه خیلی برای من واقعا جدی نیست تاریخ تولدش. ضمن اینکه واقعا شناسنامه من داستان داره که حالا تو این برنامه نمیدونم اگر
دوست دارید البته. اگه خودت تولدت
اومدن از ایزه به اینجای من خب دست تقدیر بود و خیلی خدا رو شکر میکنم. به هر حال تغییر سخته از یه جایی به یه جای، از این منطقه محروم، ایزه شهرستانی که هنوز منطقه محرومه.
بله.
به هر حال ما اومدیم.
کار من خانم سخت‌تر شد. چند سالگی اومدین؟ چه سالی؟ اگه بگم
16 سالگی اومدم تهران و خب تغییر حتی سطح تحصیلی اینجا خب خیلی بالاتر بود. می‌دونید نسبت به شهرستان محروم ایزه که میگم همچنان هم بهش نرسیدن و من تقریبا به غیر از پارسال هر سال میرم، چون واقعا زادگاه همه و یه عشقی بهش دارم. یعنی میرم اونجا اصلا یک هفته واقعا زمان حس نمی‌کنم. 30 سال گذشت ولی سنم مشخص شد تقریبا. ولی واقعا همون محروم و همون، حالا بگذاریم،
ولی همچنان سر میزنید و
بله.
حالا خیلی جالبه. بله. که بله. با زادگاهتون ارتباط رو همچنان.
بله.
خیلی محکم و استوار.
حالا جدای از اون فقر سطحش در واقع شهری و اون، از نظر تمدن بخوایم در نظر بگیریم، یکی از شهرهای باستانی.
بله.
واقعا.
بله.
و آثار باستانی زیادی اون شهر که اگر رسیدگی میشد
استان اصلا به طور کلی، خب از هر جهت که ما بهش اشاره بکنیم، در بحث تمدن حالا. بله. تاثیرش در بخش‌های مختلف. و خب خانم شما از چه سنی متوجه شدید که، حالا نگم چه سنی، از چه زمانی فهمیدید که برای اجرا، شعرخوانی، متنخوانی صداتون میتونه مناسب باشه؟
من یه جورای دیگه اعتقاد دارم که واقعا انگار شغل آدم از یه زمانی مشخص میشه، انگار اگر بعدن آدم بهش بپردازه. من خب از سن کم خیلی دوست داشتم که مثلا حالا هر چی داشتم، کتاب، اسباب بازی، هر چیزی میچیدم براشون حرف میزدم یا براشون مثلا معلم میشدم.
به به.
آره، گاهی خطکشم برمیداشتم.
تنبیهشون هم
تنبیهم میگم. ضمن این که پدر من روح شاد علاقه زیادی به شاهنامه داشتن و من شاهنامه رو زیاد می‌دیدم. یه شاهنامه خیلی بزرگی بود، خیلی بزرگ دستشون. بعد وقتی دید من خیلی علاقه دارم و من نسبت به دخترای دیگه خیلی به پدرم نزدیک بودم، به من گفتش که من شبا قصه های کوتاه کوتاه شاهنامه رو برات میگم اگه علاقه داشته باشی. گفتم آره. اینا و اکثرا من باور کنید دیگه هر شب شده بود کوتاهم کرده بود و انقدر الان فکر می‌کنم که چقدر خوب مثل تدوینگرا دیدین.
بله.
یه جایی کات می‌کنن.
بله.
قشنگ برنامه‌ریزی می‌کرد و میگفت خب این قسمت امشب تموم شد، دقیقش فردا. و باور کنید فردا
سریالی
من...
در واقع
دقیقاً سریال کرده بود. من منتظر بودم شب بشه، چون ما موقع زود می‌خوابیدیم. موقع مثل الان 2 تا کانال داشتیم دیگه، تلویزیون.
بله.
شاب لورنس یادش بخیر.
یادش
چه خوش بودیم با همونا
واقعا.
و یه رادیو که قصه‌های شب
میشنیدیم.
بله.
پس شما هم شنونده اون قصه‌های شب و نمایش‌های آخر شب
خب
بودی؟
به واسطه پدرم. بله.
بح بح.
چون من خیلی بهش نزدیک بودم. نگو این که واقعا اون همون قصه شاهنامه یه کلیدی برای من تو ذهن من خورد که بدونی که من دیگه فکر کنم اصلا یه روز دوبلور میشم یا گوینده میشم. سرنوشت ما رو کشوند اینجا. بعد به واسطه یه دوستی که همسایه ما بود یه روز گفتش که فکر می‌کنم صدات خوبه، بیا یه تستی بده. به هر حال به این شک منواره، وگرنه اینکه فکر کنی دنبالش بودم یا مثلا بگم وای من هر جا مثلا، اصلا این شکلی نبود چون مجازی اصلا در کار نبود.
بله،
ما بریم
بله.
دنبال دوبلورا یا گوینده ها یا دنبال علاقمون.
براتون دوبلاژ اون موقع جذاب بود؟ یعنی حس این که یک دوبلور چقدر کار جذابی داره یا میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی فیلم و سریال؟ شما همزمان همه کارا رو با هم انجام میدیدین؟ یعنی هم دوبله می‌کردین؟
خیلی با هم پیش اومد، با هم شد تصویر حتی اجرا داشتم. به واسطه همون دوست من برای مسابقه سال 4 دبیرستان بودم، مسابقه نامونشانه ها استاد مهین اجرا می‌کردن، ما رفتیم و گروهمونم برنده شد. بعد گفتم حالا که تا اینجا اومدیم بریم مثلا دوبلاژ هم ببینیم، حالا که اومدیم صدا و سیما. سختم در حال
خب جای دیگه نرفتید، فقط حوزه دوبلاژ اون روز هر جا میرفتید
همونجا
مشغول
دوبلاژ رفتم، فقط دوبلاژ رفتیم. بعد یه انیمیشن دوبله میشد، بعد همینجور از اون پشت اتاق فرمان که نگاه میکردم بودم چه کار جذابیه. بعد انگار یه باور کنید یه ندای تو ذهنم که تو هم میتونی، هم چه کار سخت نیست وقتی که مثلا این دوستان میتونن تو هم میتونی. میدونی اینا همه نجواهایی بود که از ذهنم گذشت. به نظرم یه کار شاقی نیومد که وای فقط منحصر به فرد یه عده خاصه
اوحتش ترسناک باشه.
آره نه، کار جذابی و از نظر ذهنی احساس کردم که میتونم. و بعد از اینکه من دیپلم گرفتم اومدم برای تست صدا، چون اون موقع اصلا اجازه نمیدادن که مدرک تحصیلی هم از دیپلم بود، ولی خب الان شرایطش فرق کرده. بعد جالبه من بلافاصله وقتی قبول شدم اومدم و من تحصیلمو در حین در واقع انجام کار و کارآموزی گذروندم، چون فقط نیاز بود به یه مدرک دیپلم. به این شکل من وارد دوبله شدم، بعد رادیو، بعد اجرا.
اول شما با دوبلاژ اصلا شروع کردید؟
بله.
میتونید اشاره بکنید به اون دوستانی که در گام‌های اول با شما بودن؟ به هر حال به
نوعی همدوره‌ی خودم،
همدوره‌ها، هم افرادی که به نوعی نقش مدرس رو
بله.
با فوت و فن دوبله شما رو آشنا می‌کردن.
دوره‌ای نبود واقعا اون زمان ما. اون موقع دوره‌ای نبود. کارآموزی در این انجام کار ما میمدیم میشستیم تو استودیو یا اتاق فرمان، فقط ما مشاهده‌گر بودیم. بعد از یک سال کارآموزی تازه با یک کلمه یا یک شلوغی که اسمش همهمس ما شروع می‌کردیم و روح شاد استاد مهدی علی محمدی
بله روشنش
انیمیشن نیکو نیکو رو دوبله میکردن.
این داستان طمع به خوراک دیگران،
یعنی باید زبان کودک رو آموخت. زبان یه خورده مشکلیه، زبان کودک برای ماها که الان دیگه خود بزرگ شدیم و کاراکتر اینها، خصیصه اینها، این که مال کدوم خانواده هستند، چه خانواده هستند، از چه قشری هستند، به نسبت همون کاراکترشون، خصیصه‌شون گوینده ای انتخاب میکنیم که با این خصیصه، با این کاراکتر به اصطلاح مقدار نزدیک بوده باشه.
ایشون خب خیلی کمک کردن به ما و مؤثرترین واقعا شخصی که توی این کار دست جوونا رو گرفت و حمایت کرد جناب آقای افشاری، غلامعلی افشاری.
بله، صدای خوب برنامه های
خداوند
مستند
خداوند با عزت بهشون بده واقعا، چون هنوز هم حامی جوونا هستن.
پرنده هم غیر از این نیست، یک پر باید سطحی نرم و در حقیقت جریان طبیعی هوا داشته باشد.
زمزمه گلاکن.
حالا قهرمانان شکی نداشتن که قولی که پشت میز نشسته رهبر قوله، ولی قولها شبیه هم بودن و تقریبا غیر قابل تشخیص. گلاکن خواهش کرد ممکنه لطفاً آرومتر صحبت کنید، میدونید اگه آروم حرف نزنید همه ما کر میشیم.
این دو نفر خیلی موثر بودن و بعد دیگه دوستان دیگه ای که به هر حال دیدن که خب ما حالا به قول خودشون گفتن استعدادشو دارین، صداشو دارین، کمک کردن و واقعا 4 سال طول کشید دوره کارآموزی ما.
و در این دوران کاری دوبله نکردی؟
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. تو همون انیمیشن مثلا نیکو نیکو به جای مورچه میگفتم چپ 2 3 چپ 2.
واقعا اون صدای شماست؟
یکی از همون رو احتمالا صدای من.
اگه به چنگم نیفتی دوباره پر به توریه من رو پاره کردی، برو دیگه این طرف پیدا نشه این بچه، برو دیگه.
راستی میگم من نبودم جون خودم. چپ
دو سه چار، چپ دو سه چار، چپ دو سه چار.
چون در اون کار خانم شیرزاد و خانم
بله خانم شیرزاد و خانم
حجت،
خانم حجت هم بودن. خانم حجت هم 1-2 سال زودتر از ما اومده بودن.
بله،
ایشون هم نقشای کوتاه میگفتن، ولی خانم
اون
فریبا شاهی مقدم
بوده. بله،
این دو نفر نقشای اصلی نیکو نیکو رو میگفتن.
دقیقا.
خانم مریم شیرزاد و خانم
یادش بخیر واقعا زندگی میکردیم با این کارتونی برهه.
بله.
اون وقت من رو تو این حرف کرده، میدونی چی؟ اگه تو اتفاقا نیومده بودی ممکن بود تو این گل انقدر بمونم تا پیشم و گذر بیارم. نمی‌دونم
تصور دوستانی که فکر میکنن که به همین راحتی ما الان چیه صرف این که یه علاقه داریم میریم و تموم میشه، یه کاریه که واقعا تجربیه و به زمان احتیاج داره. یعنی من بعد از 10 سال تازه جا افتادم، دیگه نقشای اصلی و نقش یک و
خودشون رو پیدا کردیم
پیدا کردم. یعنی صدای رمضانپور یک جایی برای خودش پیدا کرد. دونید دوبلاژ واقعا اینه به نظر من. یعنی به من میگن کدومش خیلی سخته، میگم واقعا دوبله کاریه که اصلا اینطوری نیست. شاید شما در رادیو بعد از 2 سال چون خودتونید با یه سری تکنیک و تمرین به هر حال جای خودتون رو پیدا بکنید.
درست.
و دوبله نه، دوبله واقعا شما هر دفعه میرید یه کاراکتری رو بازی کنید با یک حس آشنا میشید. میدونید مثلا و گریه خیلی سخت بود.
بله
خیلی سخت بود. حالا من تکنیکو یاد گرفتم، حالا باید برم گریه و خنده رو که طبیعی باشه، میدونید چون قرار نیست دقیقا. که مثلا شما بری اونجا خیلی مصنوعی باشه، معلوم میشه میزنه بیرون از در واقع از اون کاراکتر.
درسته،
اصلا میزنه بیرون از اون شخصیت، اصلا قشنگ نیست، خیلی صدا خامه.
خانم شما بازی هم کردین جلوی دوربین، اصلا دوست دارید در اون حوزه بازیگری هم؟
بازی جالبه که اگر من میرفتم به جاش شاد الان سرنوشت کاری من عوض میشد، اما نه که بگم دوست نداشتم، به نظر من همیشه یه کار خیلی سختی اومد. بله. خیلی سخت.
آخه صداتون مشاله برای بازی کردن حداقل در رادیو که بسیار مناسبه. یعنی چرا در نمایش‌های رادیویی حضور ندارید؟
بودم قبلا تو نمایش‌های رادیویی هم بودیم، من تو اینقدر دیگه سرموش، یعنی واقعا یه موقع آدم احساس میکنه که خب من الان
پله پله من دیگه همین پرش
از این وقتی که دارم برای دوبله و رادیو میدونید هی بخوام تو همه زمینه‌ها، چون از یه جای دیگه واقعا زندگی هم به نظر من یه بخشی از دیگه نمیشه، میدونید همه چی دیگه کار آدم همه چی بله. نمیشه که شما همه زمانتون رو، مخصوصا من که به هر حال از زمانی که مادر شدم دیگه اولویتم تا 3 سال اصلا واقعا کار جدی نکردم، کم کار هم که خب من الان وظیفم اینجا چیز دیگه ایه.
اواخر دهه 80 میشه دیگه، زمانی که یه خورده کم کارتر شدی.
من 89 که آریانا خدا واقعا لطفی کرد به من که راه میرم شکر میکنم، حس مادری رو تجربه کردم، یه نازنین مثل آریانا احساس کردم دیگه من واقعا با آموزشایی که دیدم دارم میبینم برای مادر شدن احساس کردم که نه، یکی از واقعا درس ها این بود که تا 3 سال واقعا مادر باید کنار فرزندش باشه و خدا این لطفو به من کرد، موقعیتی داشتم که تونستم باشم. این واقعا نسخه ای نیست که بتونی برای همه بپیچی. تو اون شرایط من تونستم که به هر حال وقت بذارم برای بچه‌م، اینو نمیگم چون یه تعدادی ممکنه که مثلا حالا مادری پیدا بشه که مجبور کار کنه، میدونید تو اون شرایط من میتونستم که کنار بچه‌م باشم. بح.
شما اون بره رادیو هم کم بودید، دوبله هم کم انجام میدادید؟
خیلی یعنی... کم، اصلا کلا کارهای کوتاه، میدونید کارهای مثلا تیزرهای تبلیغاتی که خب نیم ساعت وقت منو میگرفت میرفتم. بعد از 3 سال دیگه کم کم شروع کردم، اونم یه دفعه نه، و اصلا پشیمون نیستم و خدا رو شکر میکنم که برای بچه‌م وقت گذاشتم.
ولی بازگشت پرشکویی داشتید دیگه، ماشاءالله دوباره پرکار و
بله دیگه به هر حال اینا لطفی است که
به یادتون میاد اولین کاری که در حوزه دوبلاژ نقش اول رو گفتید، کاری که اصلا خودتون دوستش داشتین، حالا ممکنه بگید کار اولم نیست ولی این کار مثلا در 7 8 سال اول در ذهن من به عنوان کار شاخص نشسته.
بله نمیشه فراموشش کرد، سریال شمال 60 نقش سارا مرحوم قطعه آقای قطعه عزیز که روحشون شاد، ایشونم امروز همش داریم یادی میکنیم از رفتگان.
بله روحشون شاد.
شمال 60
قرصه که بهت دادم چیکار کردی؟
یادم نیست سارا.
صبر کن ببینم چیکار داری میکنی؟
باید همشو خورده باشم،
وسایلمو برمیدارم. ممکنه بگین موضوع چیه؟
شما دکتری؟
نه خیر، پرستار هستم، سارا بیرکت.
اریک اولسن، این چیزها رو همیشه اینجا نگه می‌داری؟
بله متاسفانه درش خراب شده.
چی کار داری می‌کنی؟
اون زخم معده قدیمی داره، درد زیادی می‌کشه.
ایشون به هر حال این اعتمادو کردن و اون نقش اول بود دیگه، فکر می‌کنم 100 قسمت هم بود، یعنی من هر چی قرار بود یاد بگیرم تو اون سریال یاد گرفتم.
چه زمانی تقریبا دوبله شد؟ میتونید اشاره
بله،
بکنید؟
بله سال 70 و فکر می‌کنم سال 74 75 بله. بود.
پس براتون اون کار در واقع خیلی به شکل شاخصی.
بله اصلا با اون سریال من معرفی شدم.
حالا خانم قبل از اینکه ما بریم سراغ یک بخش کوتاه استراحت و بخش اول برنامه رو تموم بکنیم، یک سوالی که در ذهن من پیش میاد اینه که آیا دوبله کردن کارهای ایرانی، صحبت کردن به جای بازیگران ایرانی با دوبله کردن بازیگران خارجی متفاوته؟ یعنی حس و حال شما، چون میدونم شما مثلا کلاه پهلوی رو داشتید که اونجا اتفاقا نقش شاخصی هم دوبله کردین.
بله خانم بهاره کیانفشار.
بله و اگر اشتباه نکنم پهلوانان نمیمیرند رو هم حتی بله. زودتر از اون سر شما رو داشتیم، ماندگار شد اتفاقا، جای خودش خیلی شنیده شد و خیلی خوب دیده شد. آیا حس و حال دوبلر برای این کارها متفاوته یا نه اصلا نگاهتون ثابته؟
جالبه بدونید که دوبله در کارهای فارسی یا همون ایرانی اینا سختره، دوبلش سختره.
چطور؟
به دلیل اینکه حالا خانم کیانفشار چون کار اولشون بود فکر میکنم، یا از کارهایی بود که به هر حال به طور شاخص تو اون کار معرفی شدن، هنوز بیننده و شنونده با سبک بیانشون آشنا نبود.
درست.
برای اون کار آقای دوری، خدا بیامرز روحشون شاد، میگم همش یه داریم اشاره
میکنیم، بله
تست گرفتن و به محض اینکه من یه جمله گفتم گفتن خودشه، مثلا انگار صدا از دهن خودش در میاد، اینطوری شد.
خیلی خوب نشسته بود.
چند نفر تست گرفتن که صدا باید بشینه، به هر حال باید قابل باور باشه دیگه برای بیننده.
مامان اینجا چی کار میکنی؟ خیالتون راحت باشه.
نه، ما برنامه رو سر وقت شروع میکنیم.
سلام موسیا.
بله موسیا، مدرسه آلیانس همدان یادتون هست؟
عصر بخیر آقایون.
سلام آقای باستانی. اینجا بهتر خوشحالتون ابراز نکنین، مادرم اینجا هستن.
این پسر باز داره خودنمایی میکنه.
با درود و خوش آمد به پیشگاه شما سروران، آموزگاران و ایران شناسان ارجمند، از جناب آقای علا سفیر محترم کشور شاهنشاهی ایران در فرانسه دعوت میکنم تا با سخنانشون ما رو مفتخر بفرمایند. به افتخارشون.
ولی مثلا خانم نیکی کریمی تو نسخه جرم که دوبله شد، خب من به جاشون حرف زدم. برای خیلی خوشایند نبود، چون عادت کردن به صدای خود خانم نیکی کریمی، میدونید، به بیانشون.
درست.
به هر حال صدایی که سالها شنیدن.
الانم کمتر میشنویم که یک فیلمی یا یک سریالی به نسبت قبل البته ها دوبله بشه، بازیگرها برای بعضی از نقشا دوبلر بیاد. یه زمانی خیلی رایج بود این اتفاق، یعنی زیاد میدیدیم. اینکه کار تکه تکه احتمالاً انجام میشه، یعنی برخلاف دوبله یک فیلم خارجی شما شاید ذره ذره با فیلم میرید جلو. قبلا اینطوری بود، الان شاید دیجیتال.
بله، ما گوشی داریم، گوشمون در واقع یه دور تمرین میکنیم با صدا، یه دورم با گوشی تمرین میکنیم، حالا بعد ضبط میکنیم.
یعنی اون سریال ایرانی رو شما در جریان پلات و داستان بودید و میرفتید جلو، برای اینکه حس و حالش رو هم داشته باشید.
بله، برای همین دوبله فیلم های فرنگی خب برای ما راحت تره و فکر میکنم اصلا درستش هم، یعنی اساس کار ما مثلا اونه.
درست.
قرار بوده که فیلم های فرنگی به زبان فارسی در واقع تبدیل بشه دیگه، اما خیلی کم پیش میاد که دیگه، چون صدا سرصحنه باب شده و خب بهترم هست.
خانم شما کودک‌گویی هم انجام میدید، حالا من بپرسم تا بریم به بخش دوم برنامه.
ما در نقش کودک, کودک شروع هم... کردیم، در نقش کودک در واقع.
نه، الان در کار اخیرتون.
خوبه، گاهی من با بچه‌ام اصلا تیپ میگیرم، حرف میزنم، اونم کوچولو میشه، منم کوچولو میشم.
میریم،
بله بله، کودک درون رو ما بیدار میکنیم همچنان.
بح
برای همین میگم دو سال.
خب چقدر عالی، چقدر عالی.
ولی توی کاری که چند وقت پیش سینمایی واندر وومن حرف زدم برای آقای وحید منوچهری، گفت بچگیاشو خودت میگی؟ گفتم آره، و بچگیاشو خودم گفت.
میتونید به ما یک جمله از اون بدید با همون صدا؟ ممکنه اون جمله هم جمله فیلم نباشه البته، ولی تیپ و حستون رو می‌خوایم.
پس نوبت من کی میشه؟
خوبه، فوتها بود ولی ما بسنده میکنیم.
لب کلام رو نیست. فقط یادم یه سوالی از مادرش کرد، چون میخواستم برای خود جمله خودش باشه، که میگفت پس کی میشه، که گفتش که وقتی که آماده باشی، چون کاملا یه سینمایی مفهومی دیگه ماورایی بود و یه قصه هایی داشت که آره اینطوری. یه نسخش هم خانم مینا قیاسپور دوست عزیزم دوبله بله. کردم برای ایشون هم همون نقش من حرف زدم.
خب خانم اگه موافق باشید ما به شما استراحتی بدیم.
خواهش میکنم.
و برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز.
sevinagroup.com.
شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. مهمان ما هم همونطور که میدونید سرکار خانم رمضانپور عزیز هستن. خانم رمضانپور اگر موافق باشید این بخش رو با رادیو شروع بکنیم و بپردازیم به نحوه ورود شما به رادیو.
بله حتما.
چطور شد که این بحث دوبلاژ گره خورد به رادیو و اجرایی که تا همین حالا هم ادامه داره؟
بله، من وقتی که وارد دوبله شدم و حالا مراحلش هم که طی کردیم و عرض کردم، برای برنامه زنده بلافاصله خب خیلی هم سخت بود، دعوت شدم و دوستان تهیه کننده که اومدن با من صحبت کردن، یادم اون روز مثلا دوبلاژ کار داشتم، اومدن گفتن همین امروز اصل یه رادیویی رو اندازی شده به نام رادیو تهران و ما یک هفته در میون یه گروه مثلا شما این یه گروه دو تا گوینده مثلا خانم آقای دیگه.
عصر بخیر تهران نبود اون برنامه؟
عصر بخیر تهران که فکر میکنم اتفاقا گروه بعدی خانم شیرزاد بودن، حالا گوینده آقا رو یادم نیست.
زنده یاد فریورز کیان اون زمان.
شما به خوبی یادتونه.
بله. آقای بله. علی محمدی عزیز طیف گسترده‌ای از دوبلورها اون زمان با رادیو همکاری داشتن. بله. با رادیو تهران.
با راه‌اندازی رادیو تهران بله خیلی از دوبلورا رو دعوت کردن. خب من گفتم که نه من الان میام برنامه زنده، من برنامه رادیویی چیزام نداشتم تولیدی. گفتن که نه کار سختی نیست. اون موقع البته تصویر یه برنامه من داشتم به نام چشم‌اندازی به جهان. در واقع بعد از اون برنامه تصویری بیشتر کار من دیده شد، چون میدونید که تصویر انگار که همین الان شما مثلا سالها دوستانی داریم که پشت صحنه دارن کار میکنن، متاسفانه دیده نمیشن، ولی با یه اجرا یه دفعه به هر حال گفتن نه شما برنامه به اون سختی رو دارین اجرا میکنین، این که کاری نداره. و من همون روز عصر از همونجا از دوبلاژ رفتم برای اون برنامه و از شانس خوب من تایید کننده آقای استاد احمدی بودن. خیلی مهمه واقعا.
بله.
نیستن دیگه از اون تایید کننده، شاید الان 3-4 نفر از جوانایی که اومدن واقعا دارن جای اونها رو میگیرن. خیلی خوب بلد بودن با یه گوینده کار کنن، راه بندازن، میدونید توصیه‌ای که میکردن، درسایی که میدادن.
بله، خیلی
اینا
مهمه.
خیلی مهم بود و خلاصه اوزار انقدر با یه آرامشی پیش بردیم که مثلا نفهمیدم چطور برنامه تموم شد و گفتن دیگه شما پایه ثابت این برنامه. این
استرس و نبود دیگه شما
چرا خیلی... بود راستشو بخواین اگر بگم نه دروغ گفتم، هنوز برنامه زندمون چراغ قرمز که روشن میشه ناخودآگاه تیکه.
بله برای هممون اینطوره بر... البته
بله. چون تولیدی خیالت راحت میکنه، میگه خب الان اگر من یه توپقم زدم
ادیت میشه و
ادیت میشه. ولی دیگه از اون بعد بابی شد که بعد رادیو پیام رو اندازی شد. با همون ابتدا استارت رادیو پیام من یه شیفت داشتم که هنوز ادامه داره رادیو پیام.
تایم رو هم بگید که اصلا شنونده حتی خیلی ها میدونن، میخوام از زبان خودتون بشنویم.
بله من تایم نیمروزی چهارشنبه ها که 10 تا 2 که متاسفانه بعد از این داستان این ویروس چون دیگه کلاس ها آنلاین شده و من بیشتر وقتم رو تو خونه میگذرونم، دوبلا هم خیلی کوتاه شده زمانه، 4 ساعت و من خیلی کم پیش میاد، یعنی شده در ماه 1 یا 2 برنامه رو میرم. جایگزین داریم الان فعلا در ماه 1 یا 2 برنامه رو من میرم، ولی همون نیمروزی، نیمروزی چهارشنبه.
به نام پروردگار بزرگ و عزیز، سلام به همه شما همراهان عزیز رادیو پیام. امروز 20 روز اسفنده و من فریبا رمضان‌پور به اتفاق امیر بنی هاشمی تهیه کننده، رضا شایانی صدا بردار، یاسمن طاهری نویسنده و سپیده آقاجانی هماهنگی با شما هستیم در بخش نیمروزی چهارشنبه های رادیو پیام تا ساعت 14.
و خانم چطور با دوستان در حوزه ورزش رادیو کار کردین؟
سالا پیش.
بله شما چون قبل از اینکه رادیو ورزش را بیفته رادیو تهران، رادیو جوان، برنامه صدای ورزش رو داشتید با جناب آقای سمسامی عزیز.
بله امیر سمسامی.
آقای اسکوئی، آقای والیزاده، البته آقای والیزاده غیر دوبلور.
برادرزاده آقای منوچهر والیزاده. بله.
از سالهای سال دهه 70 تا دهه 80 این برنامه جمعه ها 4-5 ساعت پخش می‌شد و شما اجراشو داشتید.
اونجا به همین شکل دعوت شدم. دیگه وقتی میرین یه برنامه رو اجرا می‌کنین آشنا میشین دیگه، یعنی تایید کننده به هر حال صداتون رو میشنون و انتخاب میکنن.
نمیگفتید حالا من کجا ورزش کجا؟ خیلی حس و حالتون دور نبود از یک برنامه ورزشی و
به هر حال میگم وقتی که پیش میاد و حالا تو اون برنامه چاشنیش نمایشم بود و من موقع نمایشای رادیویی هم داشتم.
بله.
برای همین دیدم نه این برنامه جذابیه و من این موقع این آزادی رو داشتم. به هر حال جوان‌تر بودم، وقتم آزادتر بود. فقط ابتدا گفتم که جمعه ها آخه جمعه ها به هر حال زمان استراحت و این داستانا، گفتن نه این برنامه بیاین شما حتما دیگه پای ثابتش میشین.
همینم
خاین داشت داره و همینطورم شد. اولا اکیپ واقعا همه اساتید بودن و یه برنامه خیلی شاد. تهیه کننده سردبیر شهلا نیساری. بله. شیفت پیام هم مثلا با ایشون شروع کردم. خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت تا یه سالی که دیگه من به هر حال دیگه شما وارد یه دهه از زندگی میشید که اولویتاتون فرق میکنه دیگه. دیگه من روزای تعطیل رو دیگه ترجیح دادم که به حالا خانواده و حالا تفریح هر چیزی که زمان خودم باشه در واقع. ولی فکر میکنم همچنان این برنامه ادامه داره.
نامش که هست البته، حالا شکل شمایل خیلی فرق کرده. نکته جالبش این بود که گویندگان غیر ورزشی هم شما هم جناب آقای سمسامی.
بله.
خب از دوبلورهای شناخته شده بودید، خیلی ترکیب جذابی رو با هم ساخته بودین اونجا، هم در بخش اجرای جدی و هم در بخش نمایش‌های طنز. خیلی خیلی ماندگار شد این برنامه.
بله. مسابقه ها وقتی مسابقه زنده داشتیم اونجا.
بله بله تلفن میشد،
مسابقه فوتبال بود، هر چیزی، برنامه‌های ورزشی که چون به هر حال یه جور برنامه ورزشی بود دیگه، تمام مسابقه‌هایی که به طور زنده یعنی اون دوستانی که ورزشی بودن، ورزشکار حتی، پایه ثابت اون برنامه شده بودن دیگه، چون 4 ساعت اطلاعات خیلی مفیدی میداد. ضمن اینکه یه تفریح هم این وسط اجرای نمایش بود.
بله، شما نقش پیرزن 80 ساله و پسر بچه 4 5 ساله هم به طور تو امان اونجا.
جالبه بدونید جناب آقای سمسامی به جای پیرزن هم تن با
بسیار عالی
به توصیه خودشون خیلی هم خوب اجرا کردن. اصلا معلوم نشد که آقای سمسامی.
بله ایشون
بله رادیو واقعا یه جایی در دل ما باز کرده که هیچ جوری کنده نمیشه. یعنی همین که من میگم که اگه شده هفته یه برنامه دو برنامه رو میرم، یعنی این که واقعا خودم دلتنگش میشم. اصلا رادیو آوام که دوشنبه ها شب از 10 تا 2، چون در واقع میخوره به ساعت های بامدادی، برنامه تولیدیه، اونم برنامه جالبیه، تهیه کننده های خوبی. من خوشبختانه هم توی پیام هم توی آوا با تهیه کننده های خوبی دارم کار میکنم و این به نظر من، همین که شما الان هنوز شنونده و پیگیر هستید، به نظر من مهمترین اصل و مهمترین چیزی که من میتونم بهش اشاره کنم که ما رو هنوز نگه داشته برای رادیو، این حس دو طرفه مخاطب.
درست.
میدونید این حس که شماها شنونده ها مخاطبین دارن ماها رو میکشونه. من هنوز باور کنید الان به دلیل این شبکه‌های مجازی یه هفته که نمیرم، کلی تو دایرکت برام پیام هست که چرا نبودین، چی شده، حالتون خوبه. میدونید اینا چیزایی هست که ما رو نگه داشته.
بله همینطوره،
این لطفو داره مجازی.
میخواید خانم به صفحه اینستاتون اشاره بکنید دوستان که مایلن برن ببینن؟
هم از دوبله، هم از رادیو، هم از شعرخوانی ها.
رادیو پیام رو زیاد میذارید
کاملا اونجا. برای پیج کاریه که به عشق همین مخاطبین من گذاشتم، فریبا.رمضانپور. همین سرچ بکنن پیدا میکنن به راحتی. لطفش به همینه، وگرنه گذشت دیگه. من یه موقعی میگم 30 سال، الان دقیقاً سنیه که میگن بازنشستگی معنا داره، ولی واقعا نه، کار ما یه شکلیه که برای من بازنشستگی الان
بزنم به تخته. با اجازه آقا بابک که بیرون ممکنه تذکر بده،
خودم زدم به تخته.
کار خوبی کردید، صدای شما که واقعا تکون نخورده، همون صدایی که ما دهه 70 میشنیدیم و با همون جذابیت، حتی میتونم میگم پخته تر و
بله.
خیلی
خب صدا در جریان کار واقعا میمونه. لطف کار همینه که من میگم خیلی نباید فاصله گرفت ازش. وقتی شما دارین کار میکنی در جریان، صدا واقعا شکلش از دست نمیده، یه دلیلش اینه.
خب خانم اگه بخوایم نقد بزنیم از رادیو به حوزه دوبلاژ، میدونم که کار مدیریت دوبلاژ شما خیلی کم انجام دارید،
چرا
در سالهای
بدن.
دور اون حوزه رو دوست دارید وارد مدیریت بشید؟
بله کار کردم تا همین این برنامه بیماری که پیش اومد، چون دیگه شکل کار تغییر کرد و زمان بیشتری رو باید بذاریم برای دوبله و خب واقعا خیلی دشوار الان فیلم دوبله کردن، برای اینکه شما یک کار یک روزه شده دو روزه و باید خیلی وقت آزادی داشته باشین و خیلی حوصله، که کلا از حوصله من خارجه. یعنی من خواهش کردم از دوستانی که براشون کار میکردم، حالا مدیریت دوبلاژ صدا و سیما یا دوستانی که بیرون کار میکردم، گفتم اجازه بدید من فعلا فقط بیام گویندگی بکنم. ولی تو همین پارسال چرا و دوست داشتم، اما گویندگی رو بیشتر دوست دارم، چون خیلی مسئولیت. میگم روزایی که من فیلم دوبله میکردم واقعا تا دو روز خسته بودم.
این انتقاد رو میپذیرید که الان در قیاس با شاید دههای قبل فیلم‌های ارزنده‌تر کمتر وارد میشه، یا سریال‌هایی که بتونه کمک بکنه دوبلورها بیشتر معرفی بشن به مخاطب، خودتون هم بهش اعتقاد دارید یا شاید ما خیلی سختگیریم به عنوان مخاطب؟
من فکر کنم شما یکم سختگیرید.
خیلی سخت،
خیلی ساده است، زمان تغییر کرده. واقعا میگم الان عصر سرعته، هیچ چیزی مثل گذشته نیست. نمیتونیم بگیم که چی الان مثل گذشته است، که فیلمی که یک هفته طول میکشید دوبله بشه به دلیل شرایط خاص اون موقع، با آپارات، با اصلا همه چی تغییر کرده. الان به من، منی که خیلی علاقه ندارم به تکنولوژی، دارم واقعا دوچارش میشم و دارم نگرانم که دارم عقب میفتم و باید دارم یاد بگیرم. خب من نمیتونم بمونم تو گذشته، من واقعا نسبت به بچه‌م دارم عقب میمونم. بنابراین هیچ چیز مثل اگر این واقعیت رو بپذیریم، بنابراین از این تعصبم دست برمی‌داریم که خب آی دوران طلایی دوبله، آی دوران اینه. هیچ چیزی مثل گذشته نیست. همونطور که اون موقع در حوزه بازیگری و سینما روحشون شاد استاد عزت الله انتظامی
بله،
بودن، الان بله مگه دیگه نیومد؟ چرا اومد واقعا؟ الان اگر اسم ببرم شاید یه عده بر بخوره، خیلی زیادن که هستن که واقعا کم ندارن از اون سبک بازی، اما شکلش تغییر کرده. میدونید در دوبله هم واقعا خب دیگه نمیتونی بگیم که چرا، اون موقع اون فیلم ها بود، اون شرایط بود، اون زمان هم. همه چی تغییر کرد. اصلا حتی بخوایم از ابتدایی ترین چیزش در نظر بگیریم، از نظر شرایط اقتصادی، دستمزدها، همه چی تغییر کرده. الان زمان سرعته، میدونید، و خب چون دنیاش کلن
خانم برای ماندگار شدن، بذارید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. حرف شما کاملا درسته البته، یعنی اینکه اساس کار تغییر کرده، پیش نیازها عوض شده، یک ماجراست. آیا الان ما مقوله‌ای به نام ماندگاری صدا رو در عصر جدید، اون چیزی که شاید دهه 50 و 60 و حتی 70 یا 40 شمسی داشتیم، میتونیم بهش معتقد باشیم؟ یعنی یک دوبلور، اگر خانم رمضان پور جوان مثلا 18 ساله 20 ساله وارد دوبله بشه میتونه منتظر باشه که یک روزی بهش بگن سازه ماندگار دوبلاژ؟ یعنی شرایط الان برای ماندگاری به نظرتون، یا اصلا باید حتی به این حوزه هم جوری دیگه فکر بکنیم؟
واقعا باید جوری دیگه فکر کرد، بدون تعارف باید تعصب رو بذاریم کنار. بله شاید، میدونی چرا نمی شاید نشه به اون ماندگار، یا اصلا تو اذهان نمیمونه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه این گسترش دنیای مجازی، وقتی الان شما نگاه میکنید بچه‌هایی که تو خونه نشستن گروه دوبلاژ رو اندازی میکنن، مثلا توی روبیکا بچه 10 ساله، این بله. از دخترم هم متوجه شدم، باورتون میشه؟
خیلی
من
جزمانه.
خودم تو کار اینم، دخترم میاد به من نشون میده، میگه که ما یه گروهی هستیم که نمیشناسم مثلا کیان، و بله میخوام بگم که انقدر این مسیر و این پروسه گسترش پیدا کرده، انقدر تعداد زیاده، شبکه‌ها میدونید، شبکه‌های مجازی الان من میرم یه دفعه میبینم که این نمیشناسم ولی میبینم چقدر خوب شعر میخونه. خب اون موقع دو تا کانال داشتیم، من همینو میگم، دو تا کانال تلویزیونی داشتیم زمانی که من وارد شدم، واقعا دو تا کانال رادیویی،
مجازی هم که اصلا نداشتیم،
مجازی هم نداشتیم. خب معلومه رمضان‌پور گل میکنه، صداش ماندگار میشه. آیا الان توی این شبکه‌های مجازی و توی گستردگی این همه روبیکا رو دخترم بله. من معرفی که من نمی‌دونستم، ممکن از همونجا واقعا یه صداهایی در بیاد و ماندگار بشه که اصلا ما تعجب بکنیم. هست و میشنم واقعا الان مجازی، من میگم دو سه نفر هستن که الان اسمشون یادم نیست، خیلی زیبا شعر می‌خونن و صداهای بسیار زیبایی دارن، ولی ممکنه از طریق تلویزیون وارد نشن.
باید جور دیگر،
جور دیگر باید دید. بله. زمان جور دیگری شد. واقعا میگن که علم حتی شیفت کرده به آگاهی. چطور ما باید تو همون سبک 30 سال پیش بمونیم؟ اگر بمونیم عقب میافتیم.
خب این نگاه جذابی هست، شاید اگه اینطوری ببینیم یه خورده راحت‌تر هم باشیم،
راحت‌تر خواهیم بود،
زندگی بله. هم برای همه ما
همین تابوها شکسته میشه، برای اینکه یک چیزی تو ذهن ناخودآگاه بچهای جوان جدید نقش میبنده که ما نمیتونیم و فقط اونها تونستن و تموم شد رفت دیگه هیچی، ما باید همین در حد روزمرگیمونو بگیم. اصلا اینطور نیست، واقعا من اینو قبول ندارم. اگر اون موقع دو تا کانال نبود، خیلی ها از نظر اجرا معروف نمی‌شدن و خیلی از نظر صدا، چه بسا همین دوبله، واقعا اون موقع محدودیت باعث بله، معروفیت بله. شد،
کارهای کم بیشتر دیده می‌شد.
الان خیلی هنره توی این همه گستردگی شبکه‌ها، اگر اجازه بدیم و اگر واقعا راه پیدا بکنن در همین تلویزیون خودمون، خیلی ها شاید با صداهای خیلی زیباتری وارد بشن. من همش دارم میگم که این مرزو بشکنیم، واقعا این درا رو باز کنیم، این محدودیت‌ها، چون الان کارم واقعا کار برای دوبله، خیلی الان سایت‌های زیادی هستن، مؤسسه خیلی زیادی هستن که مدام دارن سینمایی و سریال دوبله میکنن. خب جای خیلی ها واقعا هست، میگفتن محدودیت کار هست، خب درستم بود، میگفتن خب ما الان یه در رو بیاریم کجا میخوان مثلا، ولی الان واقعا کار این اجازه رو میده، انقدر کار زیاد شده که خیلی ها میتونن
بله بیرون از فضای تلویزیون و بله. سازمان، خب کار بزرگی انجام میشه،
داره انجام میشه. بله میگم من یه فیلمو برای سه تا مؤسسه حرف میزنم، خب میدونی در یک نقش، چون اینطوریه که الان ببین مثلا فیلیمو، نماوا، چند تای دیگه مؤسسه بله. و سایت هستن که اسمشون اصلا من یادم میره، فیلموژن نمیدونم، گاهی اشتباه میکنم اصلا، اتفاقا فیلمای به روز و فیلمای جدید، چون به هر حال خصوصیه دیگه بله. همه جای دنیا به نظر من تلویزیون را یا رادیو ملیش تعریف خودشو داره بله. بدون تعصب دولتیه، مشخصه،
کاملا درست،
اون انتظاری که میشه ازش رفت، ولی اینایی که خصوصیه دارن خیلی راحت، خیلی از فیلم‌ها و سانسور کمتره، میگم چون خصوصیه بله. اینم تعریفش مشخصه، بنابراین خیلی فیلم‌ها و سریال خیلی خوبی داره دوبله میشه بیرون.
و شما هم با دوبلرهای جوانم وقتی کار میکنید همون حس و حال رو براتون خیلی فرق نمیکنه؟
من یاد خودم میافتم همیشه، من یاد خودم میافتم و همش فکر میکنم که یه زمانی فریبا رمضان‌پور 18 19 ساله که اومد با اون استرس ها و اون نگرانی که وای وارد چه کاری شده، فکر میکرد که الان اصلا یک چیز بعید مثلا به نظر میومد شاید، پس یه حالا محدودیت هایی که بود نمیخوام اشاره بکنم، بالاخره خیلی جاها که رقابتی میشه
بله.
اتفاقای ناخوشایندی پیش میاد که خب حالا من درک میکردم، الان میگم درک میکنم، شو تایید نمیکنم ولی درک میکنم، خودم اون کارا رو نمیکنم ولی درک میکنم. دلم میخواد که آره واقعا این فضا باز بشه برای فریبا رمضان‌پوری که شبیه فریبا رمضان‌پور
با همون حس و حال اومده، با همون آرزوها اومده،
با اون آرزوها بله برسه به جایگاهی که دوست داره
بله.
اما خب ببینید فقط این نیستا، ببین مهمترین چیزی که من میتونم بهش اشاره بکنم، عشق در هر کاری، اگر عشق به اندازه کافی نباشه، میدونید، چون این ممکنه الان یه سوء تفاهم پیش بیاد که میبینید پس درا بسته است که ما نیستیم، نه من دیگه بهش ایمان دارم، اون عشق که به شما در واقع اون حرکت لازمو میده و اون جسارت لازمو میده، اگر به اندازه کافی نباشه محال تو هیچ کاری شما موفق بشید، و اون صبوری
بعضی کارا ببین میگم کار تجربی واقعا صبوری لازم داره. اون صبوری با من شاید 15 نفر اومدن ولی 4 5 نفرمون موندیم. پس میبینید همون فضا برای اون 10 نفرم
بله،
بود
بله.
ولی نموندن. بنابراین همه اینها رو باید در نظر بگیریم.
کاملا
اونی که واقعا عاشقه تلاشش رو میکنه و درها هم براش باز میشه.
مسیر هموار میشه.
مسیر هموار میشه. یعنی واقعا استادی میگفت جهان هستی وقتی تلاش شما رو میبینه درها رو باز میکنه بله. براتون.
خانم با این جمله جذاب به شما استراحتی بدیم و بریم سراغ بخش سوم و پایانی سوینا گپ امروز.
حتما هستم در خدمت.
با ما همراه باشید.
شما شنونده رادیو سوینا هستید.
شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. ما که از گپ زدن با خانم رمضانپور سیر نمیشیم، یعنی اینجا وقتی رکورد هم نمی‌کنیم در حال گپ زدن هستیم. خانم شما برهه‌ای در کشور حضور نداشتین، درسته؟
بله، من در واقع سال 76 فکر می‌کنم به مدت 4-5 سال نبودم و دقیقاً الان من بردین تو اون سالایی که به شدت ها، یعنی شاید باورتون نشه، من اگه شده بود یه دفعه برای چند روز میومدم میگفتم دلم تنگ شده برای میکروفون.
ایوا
باورتون میشه؟ یعنی دلتنگی برای میکروفون رو اون زمان من حس کردم.
ما هم خیلی دلتنگ سالاتون بودیم آخه اون زمان. خیلی از مخاطبان میگفتن چی شده؟
چون تو اوج کارام هم بود. بله، پیش اومد، یه سفری پیش اومد که هم تحصیلی بود هم خانوادگی بود. اونم یه تجربه جالبی بود که من فهمیدم که من نمیتونم خارج از ایران زندگی کنم.
سلامت باشی. خیلی جالبه. بله. خیلی جالب. اونجا اصلا کار نکردید؟ کار تولیدی؟
چرا، اتفاقا صدا و سیمای مرکز مسکو، من چند تا ارتباط زنده داشتیم برای صبح بخیر
ایران.
بله، صبح تلویزیون. ایران تلویزیون. بله، اونجا گزارش شایعه می‌کردیم تصویری.
پس بیگانه نبودید، بالاخره هر جا بودید با بحث.
بله.
اجرا و
بله، ولی باز برای دوبله دلم تنگ می‌شد، میومدم حالا برای سر زدن میومدم گاهی، دقیقاً بعد از اون اجراهای همون برنامه رادیویی صدای ورزش.
بله.
و اسب خیر تهران. بله. و پیام و همه اینا تعطیل شد دیگه تا برگشتم که دوباره شروع کردم.
خانم میانتون با پادکست چطوره؟ پادکست گوش میدی؟
خیلی زیاد. باور کنید الان یه بخشی از مطالعات من شده همین پادکست ها و دوره‌های صوتی، که چون الان میگم همون ارزی که داشتم در مورد فضای مجازی.
بله.
و تکنولوژی که باید باش همسو شد، الان خب من زمان کمتری دارم برای مطالعه. بهترین اتفاقی که افتاده اینه که مثلا توی ماشین یا اصلا دارم ظرف میشورم یا یه ساعتی رو نشستم، باور کنید یکی از تفریحاتی که به شدت برای من لذت بخشه شنیدن همین پادکست ها و دوره‌های آگاهی و کتاب‌های صوتی.
خودتون خانم برای تولید آدیو بوک، یعنی کتاب صوتی یا پادکست، تا حالا وسوسه نشدین یا پیشنهادی بهتون نشده؟
پیشنهاد شده، خیلی هم وسوسه شدم و واقعا منتظر یه فرصتم، چون عرض کردم که فرصتام یه جوریه که اگه قول بدم نمیتونم بدقولی کنم. گذاشتم توی فرصت مناسبی. ولی داشتم کتابای صوتی.
اخیراً
ژرفای زن بودن کتابی بود که من در حین اجرا باهاش زندگی کردم، گریه کردم، نمیدونم. شما نمیدونید که اون کتاب با من چه کرد واقعا. توصیه میکنم هم خانم‌ها هم آقایون. میدونید یعنی زن میره با بخش‌هایی از وجودش آشنا میشه و یعنی در واقع شما میرید هم سایه هاتون رو میبینید، هم تمام، یعنی چیزیه که من راجبش صحبت نمی کنم.
بل.
توصیه به شدت دارم که واقعا خانم ها میگم بخونن حتما، چون با خودشون با بخشی از نیمه های خودشون آشنا میشن. آقایونم بد نیست بشناسن این نیمه ها رو توی زمینه های ارتباطی. به نظر من چقدر خوبه که آدم این بخش ها رو بشناسه.
ژرفای زن بودن، چرا زنان موفق با وجود موفقیت های اجتماعی فراوان احساس رضایت نمی کنند. مورین مرداک، ترجمه سیمین موحد، با صدای فریبا رمضان‌پور،
نورحال در کتاب ماه و باکره میگوید زنان و مردان عصر حاضر در درون خود احساس خلأ غریبی دارند. آنها تصور میکنند به دلایل گوناگون ماهیت لطیف زنانه خود را از دست دادند و حس نکردن این روح زنانه در وجود آنها شکاف و خلأ بزرگی همچون یک زخم باز پدید آورده است.
یه دلیل که خیلی ادامه ندادم اینه، همین کمبود وقتم با، اما حتما شروع میکنم.
با توجه به اینکه الان شرایط کرونا و قرنطینه و این قصه ها باش درگیر هستیم، آیا روی حوزه دوبلاژ هم اثر گذاشته؟
خیلی خوب شده اتفاقا، درسته. برای همین من میگم مدیریت دوبلاژ رو کنار گذاشتم، چون خیلی سخت شده، ولی برای گویندگی من زمان کمتری میذارم. اون موقع مثلا یه فیلمو برای یه روز مثلا من تایم میذاشتم صبح تا عصر، الان یک یا دو ساعت جدا. بله. چون جدا اجرا میکنیم دیگه اکیپ نمیان تو استودیو جمعیت، میدونید؟ چون یه دفعه برای یه فیلم 20 یا 30 نفر حتی دعوت میشدن برای دوبله یه فیلم. خب الان تایم بندی میشه، مثلا گوینده فلان ساعت میاد، بعد از من یکی دیگه میاد، همینطوری. اتفاق خوبی که افتاده مثلا من یه روز میتونم دو تا استودیو کار کنم.
به به.
بله.
اگر موافق باشید یک ضرب بریم سراغ بخش چالشی برنامه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
زنده یاد منوشهر نوذری.
اونم برنامه است، مزخرف سیمای هفته.
اینجوری ملون تحویلش بگیری، بخشش کنی، سرت نمیدونم ولان اول و وسط آخر سیمای هفته خودتی، پخش نکنی گندتون بزنن با اون برنامه تو.
استاد بی بدیل، تکرار نشدنی.
و شما باشون برنامه هم داشتی در رادیو؟
بله، من این شانس رو داشتم. 10 سال در کنار ایشون خیلی آموختم، یعنی بخش عظیمی از چیزی که من توی این کار یاد گرفتم واقعا استاد مرحوم منوچهر نوذری.
پنجشنبه شنیدنی فکر میکنم.
بله، حتی من ازشون میخواستم که مثلا همین شیفت پیاممو یه بار ازشون خواهش کردم که بشنون و ایرادای منو بهم بگن. من هیچ وقت یادم نمیره واقعا چقدر درست و به جا به من گفتن. از شروع برنامه 4 ساعت و وقت گذاشتن شنیدم و به من گفتن که اینه و هنوز تو ذهنم مونده.
ایشون سختگیر بودن خیلی. حالا الان چون چندین و چند سال از فوتشون میگذره و ایشون رو نداریم، برای خیلی شاید جالبه که بدونن کار با ایشون آیا خیلی سخت بود یا نه.
خیلی راحت بود، خیلی راحت، برخلاف اون تصور خیلی ها، چون اصلا یه سبک خاصی داشتن. ایشون اگر میدادن کسی کارشو بلده و کسی به جا اومده، واقعا میگم یعنی بالی میشدن برای پروازشون، انقدر حمایت میکردن.
بله.
کما این که برای فرزاد حسنی این کارو کردن. بله. برای ایشون این کار، و به من یه روز گفت خیلی این کار است، نقا خیلی این کار میشه، یعنی هنوز فرزاد حسنی یادش میکنه،
همه جا اشاره میکنن.
بله. بله کاملا. بله. چون این آدمایی به نظر من اونایی که موفق میشن یه چیزایی دارن که موفق میشن. شاید ایرادای هممون داریم، ما بشریم و با ایرادامون اومدیم که اینجا درس بگیریم. نمیتونیم بگیم که من بی‌نقصم، شما بی‌نقصی اون. اما فرزاد حسنی یکی از کسایی که من همیشه میگم خیلی خوب کارشو یاد گرفت، چون بله. خیلی خوب و عاشقانه اومد.
من که شخصا
برنامه داشت،
خیلی زیاد.
همون عشق لازمی که میگم و ایشون داشت برای یاد گرفت.
همین الان هم در حوزه اجرا، رادیو حتی تشریف میارن. بله. واقعا کارشون درجه 1 و شنیدنی.
بله.
داوری رو دوست دارین؟
داوری رو
اشاره به جادوی صدا.
مسابقه جادوی صدا.
بله. اشاره به جادوی صدا.
مسابقه جادوی صدا.
و خانم فریبا رمضان پور.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و علاقمندان به هنر دوبله. خوشحالم در این برنامه در خدمتتون هستم.
قطعا عزیزانی که علاقمند هستن به هنر دوبله بیننده پراپا قرص مسابقه جادوی صدا خواهند بود.
هم دوست دارم، همین که با اینکه تمام تلاشمو کردم، چون یه مسابقه بود، واقعا انقدر جدی نبود که یه داستانایی پیش اومد، خیلی آزرده خاطر شدن. به دلیل اینکه شما نظری میدی که ممکنه یک نفر حالا بیاد مرحله بالا یا یک نفر حذف بشه، اون حذف شدن رو دوست ندارم واقعا، که من مثلا ممکنه نظر من. اما از یه جهتی میگم که اینم درسی بود که کنار استاد منوچهر نوذری یاد گرفتم. میگفتم که یه جایی لحنتون یه خورده تلخ میشه. چرا؟ من ازش خواهش میکردم که مثلا حالا گفت ببینید این لحن یه موقعی کمک میکنه به این آدمی که بیراه اومده بره شغل اصلیشو پیدا بکنه، بره جای اصلیشو پیدا بکنه، سرگردون نشه. میگفت تو کار خودمون چند نفر اومدن که 30 سال عمرشون رو گذاشتن و این کار نبودن و مال این کار نبودن، میدونید؟ از اون بخشش خوبه، ولی خود من غالبا دوست دارم که مثلا هر کی میاد این کاره باشه و بگم این خوبه و بیاد بالا.
بله.
ولی کلا دوست دارم داوری رو. بله.
پارک جوراسیک.
انقباض ربات‌های خلفی گردن بعد از مرگ. ولوسیراپتوره؟
آره، در وضعیت خوبی هم هست. قدش حدود 2 متر، با دومش فکر میکنم حدود 3 متر باشه.
بهش دست زدی دکتر گرند، رابطش به دستگاه خوب نیست.
آره، اصلا خوششون نمیاد.
هی آلن، اگه میخوای بچه ها رو بترسونی بهتره روشون اسلحه بکشی.
آره، خودم میدونم بچه ها
نه اون بچه رو نمیخوام، ولی به دنیا آوردن یه بچه خیلی جالبه. ببینم تو بچه ها چه مشکلی داری؟
دنیای شگفت انگیز پارک شورای
در مورد خودتون هم میخواید اونجا اشاره کنید؟
یه سینمایش رو حرف زدم من.
بله بله، اصلا به همین دلیل پرسیدم از شما. ترسناک نبود خیلی؟
ترسناک نه، ترسناک من جالب ارتباطم با حیوانات بد نیست. اخیرانم که خیلی با این تغییر واقعا دیدگاه و نظری که دارم، همین آگاهی جدیدی که میگم دوچاره شدم و خیلی خدا رو شکر میکنم، اونها خیلی بیشتر از ما میفهمن، بنابراین ترس ندارن و یه جاهایی واقعا یه جورایی چیزایش خلق میشه که آدم میبینه توی تصاویری که الان تو همین مجازی داره میبینی، میگم که خیلی انسان ترن. میدونید از نظر
حسی و...
حسی میخوام بگم بهتونا، یعنی یه محبت شما میکنید به یک سگی که سرشار از عشقه، دیگه واقعا میشه حامی تو. باور کنید برای یک هفته من فقط به یه سگ غذا دادم، نمیدونید اگه بخوام تعریف کنم که چیکارا میکنه، هنوز یه موقعی اشکم در میاد. بنابراین حیوانات دنیاشون خیلی زیباتر از ماست فکر میکنم.
مادر
عشق بی قید و شرط، ایثار، خیلی چیزا هست که اگر بخوام بگم.
شما در فیلم مادر هم حتی دوبله کردین.
فیلم کدوم نسخه؟ آه جنیفر لارنس.
بله
بله
جنیفر
بله
لارنس.
بله بله. عجب فیلمی بود، در کنار استاد ناصر طهماسب. منو ترسوندی.
متاسفم، نمیخواستم بترسونم.
رفته بودی بیرون؟ چرا منو بیدار نکردی؟
میخواستم تنها باشم، یعنی احتیاج داشتم ذهنمو پاک کنم، برای همین صبح زود زدم بیرون.
موفق شدی؟
نه.
برو قدم بزن، نگران نباش، من نمیام.
بد فکر کنم.
من مشکلی ندارم،
بهتر دوش بگیرم.
از اون فیلم خاطره ای دارید؟
من خیلی این شخصیتو دوست دارم و به جاش تقریبا میتونم بگم 99% فیلمایی که بازی کرده رو من حرف زدم. تو اون فیلم برخلاف بازیهای دیگه‌اش که و اون بازی گرسنگان، میدونید اون بازی معصوم و یک چهره خیلی دوست داشتنی و شخصیت خیلی مثبت، فکر میکردم که اون سخت‌ترین کارش بوده. سینمایی که به جاش حرف زدم خیلی نقشای چالشی داشته، اما تو این فیلم مادر چرا اذیت شدم؟ نه اینکه برای بازی اونا، کل قصه.
آها.
کل قصه منو یکم، حتی یادم وقتی بلند شدم گفتم وای انگار که تمام انرژیم گرفته شد، چون قصه اون فیلم اصلا دیگه دوست ندارم اون فیلمو ببینم.
بله
میدونید فیلم خیلی قشنگی بود، بازیگر مقابلش که خب استاد طهماسب به جاش حرف زدن، خیلی قصه قشنگ بود، ولی ترجیح میدم که با روحیات الانم اصلا به این فیلم ها اشاره
نکنم.
بله.
خانم نقشی بوده که دوست داشته باشید جاش دوبله کنید و هیچ وقت بهتون پیشنهاد داده نشده باشه؟
نه واقعا نه، انقدر گسترده همچه
آرزویی نداشتی
هیچ وقت؟ نقشای مختلفی آره داشتم که نه 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 خیلی.
نقشی هم نبوده که بگید ای کاش این نقش رو من دوبله نمی کردم اصلا؟
نه نبوده، معمولا دوست داشتم کارهایی رو که انجام دادم.
شما خانم در حوزه کارهای تیزر آگهی ها هم ماشاءالله خیلی خیلی فعالید.
بله ماشاءالله.
و خب اگر بخواید برای سوینا یک کار تیزری انجام بدین، فرض کنید که از شما خواسته شده که گروه سوینا رو معرفی کنید.
بله.
میتونید در یک جمله این کار انجام بدین؟
ببینید من حتما این کار انجام میدم، اما خب انتخاب متن از طرف من نیست همیشه، و این که فرمودین که متفاوته، من سعی کردم تو هر حوزه‌ای که دارم، تو این 3-4 حوزه‌ای که اشاره شد من دارم فعالیت میکنم، کاملا باید متفاوت باشه. یعنی جایی که من میرم تیزر تبلیغاتی میگم باید فرق بکنه با نقشی که مثلا توی همون فیلم مادر حرف زدم، یا حتی توی رادیو شعرخوانی من. اون تیزر تبلیغاتی خب اسمش روشه دیگه، به هر حال راجع به اون محصول یا هر برندی هر چیزی که شما میخواید، یا شبکه مثلا مثل کار شما رادیویی که می‌خوایم، اینی که شما هر متنی رو که دوست داشته باشید دیگه، حوزه کاری من خب اجراشه دیگه، حتما هستم در خدمت.
سوینا همراه شما.
به به، بسیار عالی. خانم آیا از توپخ‌های احتمالیتون در رادیو هم خاطره‌ای دارید؟
بله.
اصلا می‌زنید یا نه؟
در برنامه زندگی پیش میاد و من خیلی ناراحت میشم. با اینکه به ما میگن توپخ مال گوینده است، قبول ندارم. من میگم که انقدر باید شما روزی که میرید برای کار مخصوصا زنده آماده باشید و انقدر توجهتون به کار باشه که توپخ که دارم میگم گاهی مثلا درست شنیده نشه، یا مثلا اشتباهاً یه حرفی ادا نشه. در این حد و حتی من میگم که گوینده واقعا به این میکروفون و به مخاطب باید این وفاداری رو داشته باشه که انقدر سلامت و حاضر باشه که درست باید، یعنی کار باید درست انجام بشه، یعنی عین تولیدی. اما واقعا در کارهای زنده هر چقدر ما تلاش بکنیم پیش میاد. یه روز شما درست نخوابیدین، یه روز مثلا چه میدونم فکرتون مشغوله، که خب هست، برای همه پیش میاد. یه موقع دیر رسیدید تو ترافیک گیر کردید، میدونید مثلا الان گفتم ترافیک، میدونید اینا کاملا طبیعیه. چیزی که متاسفانه من میبینم گاهی این فکر میکنم عدم پذیرش مسئولیته.
بله.
که من حتی گاهن غلط میشنوم، یعنی آها.
این دیگه خیلی فاجعه بارتر هست.
این دیگه فاجعه است. یعنی یه گوینده باید اون عشقی که میگم لازمه شما رو وادار به مطالعه، وادار به تلاش، اینکه شما حداقل انقدر باید زمانی حاضر شید که متنتون رو بتونید، اگه بلد نیستید از تهیه کننده بپرسید. من هنوز گاهی آموزشایی که دارم به بچه‌ها میگم، میگم من هنوز گاهی یه روز ممکنه ذهنم مشغول باشه، میگم من درک نکردم این جمله، این کلمه، آقای بنی هاشمی این چی یعنی چی؟ موقع میگه شوخی میکنی، میگم نه به خدا جدی میگم این یعنی چی؟ میپرسم که وقتی من میرم میخونم غلط، یه وقت آکسانم اشتباه نباشه، یا اگه معنیشو نفهمی درست ادا نمیکنی. من باید معنی کلمه رو بفهمم که این جمله رو درست ادا کنم، آکسانم درست باشه.
بله.
میگه به تماشا سوگند و به آغاز کلام. دونید اینو اگر شما نفهمید نمیتونید آکسانا رو بالا پایینا رو.
حرف شماست.
تموم شد.
خانم، دو مورد پایانی این بخش، جناب آقای منوچهر والیزاده.
من اومدم اینجا که عذرخواهی کنم از همتون. من مشکلات زیادی رو با خودم به اینجا آوردم. حق نداشتم تلافیش سر تیوی یا هر کس دیگه ای درارم. خیال دارم تمام سعیمون بکنم تا نفر بعدی که میاد براتون بهتر کار کنه.
عزیز دوست داشتنی، برادر بزرگ من در این کار، خاطره که خیلی زیاد از همون شروع رولگویی من در دوبلاژ، همون شمال شست نقش مقابل منمون، اسمش هم یادمه، فکر میکنم اسمش ریک بود، ریک بود، چی بود؟
اریک اولسن.
ایشون حتی یک ویژگی دارن که خیلی به نوعی
بود.
به شما شبیه میشن، چون ایشون هم همچنان با رادیو
بله
هستن و
تبلیغاتی
اجرا میکنن، رادیو پیام، بله،
حامی جوان ها هست. در کنار استاد والیزاده من خاطرهای خیلی زیبایی دارم و انشالله سالهای سال همینطور تداوم داشته باشه
انشالله. و سرانجام دزدان دریایی کارائیب.
بله، ما رو هی میبرید تو خاطرات شما. اونم تجربه جالبی بود. اینه هر کدوم برای من یه خاطره از در کنار اون دوستانی که بودن.
قبل از اینکه بمیری چیزی داری که به عنوان اعتراف بگی؟
اعتراف میکنم که جادوگر نیستم، من زن دانشمندی هستم. اعتراف میکنم که تنهایی تونستم به کمک یادداشت‌هایی از پدرم زنده بمونم و درباره حقیقت خودم جستجو کردم و میمیرم پیش از اینکه این موضوع رو بازگو کنم. و اعتراف میکنم که وقتی صحبت میکردیم این قفل رو باز کردم. مختصات شما اشتباه بود، من 2 درجه به سمت شمال تنظیمش کردم. نقشتون دیگه مبهم نیست، البته باید از نو شروع کنید.
تو جادوگری؟
نه قربان، من به خاطر این کارا جادوگر محسوب میشم؟
جادوگر؟
من همیشه میگم، بعضی از من سوال میکنن، برخی از دوستان میگن که نقشای مثبت رو دوست دارید یا منفی؟ جالبه بدونید نقشای منفی رو بیشتر دوست دارم.
جدی؟
بله، برای اینکه شما باید یه نقشی که در واقع چالش
میشه.
زیادی باش خواهید داشت. برای اینکه مثلا من میگم وقتی که میخوام توی نقشی گریه کنم، به یاد یه خاطره تلخی میافتم که گریه من طبیعی بشه، یعنی به گریه نزدیک بشه. خب شما وقتی میخواد یه نقش خیلی تلخ و مثلا اون جادوگری که میگم اجرا کردم، خب من جادوگر که نیستم و جادوگری رو دوست ندارم، ولی چی میشه که مثلا اون اینا یه جورایی سخت‌تر میشه کارت. کارهای سختو دوست دارم، اجراهای سختو دوست دارم، چون چالش برانگیزه. انگار که یه چیز جدیدو تجربه میکنم، از اون حالت تکراری در میایم. این کارم تقریبا همینجوری.
خب خانم رمضانپور، واقعا خوشحال شدیم از اینکه امروز شما رو به عنوان میهمان داشتیم در جمعمون، جمع بسیار کوچک سوینایی، البته با شنوندگان عزیزمون جمع بسیار بزرگیه، ولی امیدواریم که صدای شما رو بیشتر بشنویم در کارهای آتی، چه در رادیو چه در قالب دوبلاژ. همیشه همینطوری برقرار و سرحال و پر انرژی باشه. اگر شما خودتون نکته‌ای دارید ما شنونده هستیم، اگر نه که می‌خوام بریم سراغ خداحافظی به شکل متفاوت و من عرض می‌کنم خدمتتون چطور.
سلامت باشید. منم خیلی خوشحالم که امروز در جمع دوست داشتنی و پر از مهر شما بودم و گذر زمان رو حس نکردم.
خواهش می‌کنم.
به هر حال یه خاطره بازی بود با از دوران گذشته، حالا چه در دوبله چه در رادیو و حوزه‌های دیگری که فعالیت داشتم، و خوشحالم که با مخاطبان عزیز و جدیدی مثل شما که ظاهراً از سالها پیش
افتخار
شما، تمنا می‌کنم، افتخاری است برای ما، چون همیشه میگم که اگر مخاطب نباشه واقعاً ما جایی نداریم برای کار. یعنی جایگاه ما رو کی تعیین می‌کنه؟ مخاطبی که عشق میده و توجه میده و نگاه می‌کنه. اینه که به هر حال امروز رو هم من خیلی خوشحالم، مرسی که منو دعوت کردید.
افتخار ما بود و مجموعه سوینا
هستم در خدمتتون.
حیفه که شما در جمع ما باشید و ما حتی خداحافظی رو هم به شما نسپاریم. به نوعی حالا می‌خوایم به جای اینکه من خودم خداحافظی بکنم با شنوندگان عزیز، این کار رو به شما بسپاریم. من پیشاپیش خداحافظی بکنم و صدای جذاب شما پایان بخش برنامه باشه.
خواهش می‌کنم.
هستم در همگی شنونده هستیم.
خب من برای پایانی یه بخشی از آخرین جرعه اینجام از سرودهای فریدون مشیری رو تقدیم شنوندای عزیز می‌کنم. میگم بخشش چون طولانیه و فکر کنم در مجال این برنامه نمی‌گنجه.
بله، با هم می‌شنویم.
همه میپرسند چیست در زمزمه مبهم آب؟ چیست در همهمه دلکش برگ؟ چیست در بازی آن ابر سفید؟ روی این آبی آرام بلند که تو را میبرد این گونه به ژرفای خیال؟ چیست در خلوت خاموش کبوترها؟ چیست در کوشش بی حاصل موج؟ چیست در خنده جام که تو چندین ساعت مات و مبهوت به آن می نگری؟ نه به ابر، نه به آب، نه به برگ، نه به این آبی آرام بلند، نه به این خلوت خاموش کبوترها، من به این جمله نمی اندیشم. من مناجات درختان را هنگام سحر، رقص عطر گل یخ را با باد، نفس پاک شقایق را در سینه کوه، صحبت چلچله ها را با صبح، نبض پاینده هستی را در گندمزار، گردش رنگ و تراوت را در گونه گل، همه را می شنوم، می بینم. من به این جمله نمی اندیشم، به تو می اندیشم. خدا نگهدار.